از کارهایی که در حوزه شعر طنز میشه انجام داد شعرهای مشترکه. بعضن اتفاق افتاده که دو نفر، سه نفر، چهار نفر، بعضی وقتا ده نفر با هم یک شعر طنز مشترک گفتن. یک شعری براتون میخونم که در روزهای نمایشگاه کتاب تهران سروده شده بود. این شعر رو بنده سعید بیابانکی با آقای جواد زهتاب به اتفاق دو نفری با هم سرودیم. آدمی خلوت کنم با دوستداران کتاب، جنب شب رفتم نمایشگاه شهر آفتاب. ناگهان باران گرفت و شاعران را آب برد، ناشران هم تا که می شد در کتب بستند آب. در نمایشگاه دیدم چهرهایی رنگ رنگ، انقلابی های بعد از جنگ و بعد از انقلاب. جمعه شب بود و از اطراف و از اکناف آمدند، یک نفر با زیر شلواری، یکی با رخت خواب. لیلی و مجنون در آن سو گرم بحث و اختلاط، این طرف هم گرم دعوا، رستم و افراسیان. حال و احوال تمام ناشران خوش بود خوش، حال شاعرها و مؤلفها خرابند در خراب. به به از اردیبهشت و به به از انواع بو، بوی فلفل، بوی سس، بوی علف، بوی کباب. تا کتاب شعر باشد دام راه دلبران، ای دریغا ای دریغا شاعران لا کتاب. تا کسی چیزی نپیچاند یهو از غرفه ها، نصب بود آنجا هزاران دوربین و نشتیاب. سرممیز جان به منظور حراست از نظام، هی بخان و هی بروب و هی بشور و هی بساب. پیش کسوت شاعری با نازنینان گرم بحث، قصه می گفت از جوانی های خود با آب و تاب. عکس سلفی می گرفتند از همه اجزای خیش، ادعی شاعر نما و ادعی ناشر معاب. دیدم آن سو مهرنوش و مهرزاد و مهرناز، این طرف هم کامران و کامبیز و کامیاب. دیدم آنجا یک کتاب خوب در باب نجوم، قیمتش اما نجومی، بی حساب و بی کتاب. یک نفر کولی گرفت از شاعری مانند اسب، یک نفر هم آن میان هل داد ما را مثل گاب. از نمایشگاه چیزی سهم این جانب نشد، کار هرگز بر نیاید از تفنگ بی خشاب. بنده با این شعر بی معنی به قدر وسع خویش، نقشه های دشمنان را می کنم نقش براب. ای خدا نازل کن از هفت آسمان سوی زمین، ناشران بی دروغ و شاعران بی نقاب. خب امیدوارم لذت برده باشید. تلاش ما در نیشدارو این هست که از شعر و از نثر طنز امروز شما رو بهره‌مند کنیم و به اتفاق لذت ببریم و لبخندی بر لبان شما بنشونیم. من سعید بیابانکی نیشدارو رو از رادیو ایران به تقدیم شما عزیزان کردم. از اینکه با ما همراه بودید، با ما هم نفس بودید بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
امسال قیمت‌ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
شب زیبای شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم همچنان از پخش رادیو ایران. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها و در این لحظه به اتفاق هم قصه شب را بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
حاجی مراد، نوشته عبدالرحمن اونق، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سید مجتبی طباطبایی، مجید حمزه، مهدی نمینی مقدم، محمد شریفی مقدم، حمید یزدانی، کرامت رودساز، احمد هاشمی، احمد لشینی، عبدالعلی کمالی، رامین پوریمان، بیوک میرزایی، علی میلانی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 17.
به نام خدا. همراهان خوب نمایش‌های رادیویی سلام، وقتتون بخیر. در سال 1276 هجری قمری قشون ناصری برای فتح مرو آماده میشه. حمزه میرزا فرمانده کل قشون و قوام الدوله قصد دارن در مسیر حرکت خود به مرو تمام اوبه‌های ترکمن‌ها رو ویران کنند. سرهنگ جباری که با این تصمیم مخالفه، این خبر رو به تویلی خان در تکلر میرسونه. حاجی مراد، جوان شجاع و با ذکاوت تکلر، دلباخته دختر جبار خانه. علی‌رغم تلاش تویلی خان برای صلح و دوستی، جنگ و درگیری بین دو طرف شروع میشه. 2000 سوار نظام قشون کشته شده و به اسارت در میان. جبار خان اسرا رو برای فروش به خیوه میفرسته. اسن قصد داره حاجی مرادو بکشه. بالاخره قشون به مرو میرسه و اونجا رو فتح میکنه. با نقشه‌ای که تویلی خان با دیگر خانهای ترکمن کشیده، به تدریج آب و آذوقه قشون کم و کمتر میشه. همه منتظر میمونن تا قشون به ناچار از قلعه مرو بیرون بیان تا آخرین ضربه رو بزنند. حالا ادامه داستان.
چرا نشستی زمین جباری؟ باید یه کاری بکنی. این که نمیشه، اون بیرون همه به جون هم افتادن. ترکمنا تمرد میکنن، هیچکی به حرف بالادستیش گوش نمیکنه. آخه بالاخره چی؟
آروم باش امیری.
یه ماه تو این خراب شده ایم، خودمون رو حبس کردیم. باید یه کاری کرد یا نه؟ ترکمنا هم دم در آوردن، میگن نمیدونیم برای چی اینجا.
متاسفانه از نظر فرمانده کل، مرغ همچنان یه پا داره. تا وقتی اون تغییری در رفتارش ایجاد نکنه، بس همینه که هست. امیری جان، گرسنگی ارباب و رعیت نمیشناسه. ترکمن ها هم مثل همه. تازه یادمون رفته که ترکمن های ساریق اگه دارن همکاری میکنن، به این خاطره که فکر میکنن قشون حمزه میرزا ترکمن صحرا رو فتح میکنه و میتونن زیر سایه ما از شر تکه ها خلاص بشن. وگرنه اینا همه ترکمن هن. همون خصلتی رو دارن که بقیه ترکمن ها دارن.
بله بله، همینطور. وقتی حمزه میرزا تحقیرشون میکنه، من وحشت میکنم.
من میترسم بالاخره کاسه صبرشون لبریز بشه و با دشنه این سینه فرمانده رو بشکافن. نباید اینقدر پاپیچشون شد. به افسراتم اختار بده به جای اینکه به اونها سرکوفت بزنن به همکاری تشویقشون کنن.
چجوری سرهنگ؟ همین چند دقیقه پیش وزیر جنگم به مسخره گرفت. البته حمزه میرزا حق داشت، چون اگر این آدم آدم حسابی بود سربازاشو به پول نمیفروخت به جاش این همه پیر مرد و بچه به جنگ نمی آورد. تا الان من ندیدم کاری به نفع گوشون بکنه. تنها نگران میشم اینه که چه جوابی به شاه بده. دست چه کسانی افتادیم ما؟ نه تدبیری نه مدیریتی. شما هم که کاری نمی کنی.
چی کار کنم امیری؟ تنها راه چاره همونیه که گفتم، باید همه دروازه ها رو باز کرد، بعدم به جای سرکوب زدن به ترکمنهای سایر باید با نرمی باشون برخورد کرد، حتی اگه لازمه با خواهش و التماس ازشون کار کشید.
مگه حمزه میرزا زیر بار میره؟
چاره ای نداره، اونا به منطقه آشنایی دارن، باید کمکشون کرد تا با نقشه حساب شده از قلعه برن بیرون و از اوبه های دور و اطراف آذوقه و علوفه تهیه کنن. این تنها راه چاره است.
شما هم حرفا میزنین ها. تا حالا هر کی از قلعه بیرون رفته دیگه بر نگشته. بعدم حمزه میرزا اجازه نمیده.
بستن دروازه ها از اولش هم راه درستی نبود. از قوام دستور بگیر تا تمام دروازه ها رو باز کنن، بعدم یکی از دروازه ها رو مشخص کنید و افرادمون رو بفرستید بیرون. تا ترکمنا بخوام بفهمن چی به چیه افراد ما از قلعه زدن بیرون. اما قبلش هدف باید مشخص بشه، اون وقت تو راه برگشت راحت تر میشه پوشششون داد.
ما که نمیدونیم تکه ها کجا مستقر شدن تا هدفی رو مشخص کنیم.
باید ریسک کرد، اما چیزی که ازش مطمئنیم اینه که در طول یک ماه اونها تمام هم و غمشون رو گذاشتن برای دروازه شمالی و جنوبی. پس تا اونا بخوان متوجه بشن ما از کجا بیرون اومدیم، نیروهای ما از دیده اونا دور شدن. البته شاید تو راه برگشت کمین کنن، برای همینم میگم باید با نقشه حساب شده وارد عمل شد.
فرض کنین یه بار موفق شدیم، بعدش چی؟ اونا که بیکار نمیشینن، شهر تو محاصره اوناست.
چاره جزی نداریم، باید منتظر بود تا شاید ترکمنا از محاصره خسته بشن و دست به حمله بزنن.
اگه خسته شدن ولی حمله نکردن چی؟
حتم دارم افراد تویلی خان با ترکمنهای مرو متحد شدن، شاید ساریقا و سالورا را هم با خودشون متحد کرده باشن. در این صورت توی بد مخمسه ای افتادیم. برای همینم میگم در این شرایط رفتن از قلعه و جنگیدن توی بیابون اصلا به صلاح نیست. اینو خود حمزه میرزا هم میدونه.
خدا کی؟
تا وقتی که نیروهای کمکی از مرکز برسه. نیرو که برسه ترکمنا مجبور میشن خودشون رو نشون بدن، اونجاست که میتونیم وارد عمل بشیم.
اینایی که شما میگی ممکنه چند ماه طول بکشه.
هر چند ماه که طول بکشه باید منتظر بمونیم، چاره جزی نداریم.
بدون آب و غذا که نمیتونیم.
اگر ترکمنای داخل شهر بتونن پس ما هم میتونیم. شده گوشت اسب و قاطر بخوریم میخوریم، اما به روش ترکمنها نمیجنگیم. این اون چیزیه که اونا منتظرشن. چه خبره؟ بیا امیری.
سربازا با ترکمنای بازار درگیر شدن.
خیلی خوب، خودم باهاشون صحبت میکنم. نباید باهاشون درگیر شد. های آروم باشین.
آروم باشین.
آروم، چه خبرتونه؟
آروم باشین.
چجوری آروم باشیم قربان؟ نه غذا داریم بخوریم نه اسما و قاتلان دارن بمیرن. همه این ترکمنا رو ببینین، صورتشون گل انداخته. حتما غذا میبدن که بخوریم.
اگر اینا دارن پس ما هم میتونیم پیدا کنیم، اما نبا درگیر شدن. با زبان زور نمیشه حرف از دهن اینها بیرون کشید، باید از راهش وارد بشید.
من مطمئنم اینها یه جوری از قلعه بیرون میرن، اما به ما که میرسه هم تمرد میکنن. نمیشه که منتظر این وحشی ها بمونیم، خودمون باید یه کاری بکنیم.
شما که حکم فرمانده ی ترکمنهای اینجا رو دارین چرا مواظب نیستید؟ ببینید اینجا چی میگذره.
اروا، من توی این مدت نصف نیروهام از دست دادم. دستور که نباید فقط مال ما باشه، منم دیگه نمیتونم جلوی افرادمه بگیرم. تازه مردم شهر که از من طرفداری نمی کنم. وقتی ندانن از شهر بیرون برن یا به جان هم میفتن یا به جان سربازها. باید فکر دیگه ای کرد.
بله باید دنبال چاره ای باشیم.
چه چاره ای امیری؟ تنها راه چاره تهیه آذوقه و علوفه است. اونا تعهد دادن باید به تعهداتشون عمل کنن و اگر شده از ترکمنهای مرو کمک بگیرن یا هر کار دیگه ای که میتونن بکنن، وگرنه همشونو میکشم، همه مردم شهر رو میکشم. من اجازه نمیدم سربازان گروه گروه برن بیرون و کشته بشن یا از گرسنگی به جون هم بیفتن.
جناب حمزه میرزا، ترکمنهای شهر که همه سارق یا سالور نیستن، خیلی هاشون تکن، اگه به زور متوسل بشین درگیر میشه.
غلط میکنن. باشه درگیر شن، اگر میخوان شهرشون با خاک یکسان بشه درگیر شن. من کسی نیستم که به خاطر جان و مال ترکمنها دلم بسوزه. پس هر چه زودتر کاری کنین که بیشتر از این باعث عصبانیت من نشن.
جناب فرمانده کل، ما هنوز هم روی تعهداتمان هستیم، اما شما قبلش راه را برامان باز کنین تا بتانیم علوفه و قضا تهیه کنیم.
مردک احمد، من اینجا نیامدم راه باز کن شما باشم. خودتان راه رو پیدا کنین. مگر ترکمن نیستید؟ ما پول و اسلحه در اختیارتون نذاشتیم که همه کارا رو خودمون بکنیم. شماها اینجایین تا به ما کمک کنین، نه این تندوخته ما رو هم بخورین. حالا تو برای من تعیین تکلیف میکنی؟ اگر کاری که گفتم نکنین، دونه دونتونو توی همین قلعه حلقه آویز میکنم.
قربان، ما در شرایطی نیستیم که برای ترکمنها تعیین تکلیف کنیم، مخصوصا مردم شهر. چون اگر
حالا کار من به جایی کشیده که تو برای من شرایط میذاری جباری، یادت باشه حمزه میرزا در برابر ترکمنهای وحشی سرخم نمی کنه، خواهشم ازشون نمی کنم. من نیاز به کمک کسی ندارم. توپخونه رم برای تفریق امران نیاوردم. شهر رو با خاک یکسان میکنم، تموم صحرا رو با آتیش میکشم، اما اجازه نمیدم افسار قشون دست اینا یا کسایی مثل تو بیفته که ترس از ترکمنا چشماتو گول کرده. بدبخت، مگه نمیبینی که دارن بازیمون میدن؟ اونا میخوان بکشنمون بیرون تا سلاکیمون کنن. ما که نباید به آهنگ اینا برقصیم. اینا تا زور وقت دارن فکراشون رو بکنن. اگه اعتنا نکردن پنجتا توی میدون شهر حلقه آویزشون کن. اونقدر این کار رو بکن تا مجبور بشن از قلعه بزنن بیرون.
جناب حمزه میزن،
شنیدی چی گفتم؟ یا میرن علوفه و قضا تهیه میکنن یا کشته میشن. زمنان تو خونه رم آماده نگه دارین که اگه شورش کردن به طرفشون شلیک کنن. رحم و دلسوزی اینجا بیمان.
سب کن حمزه میرزا، سب کن.
میدونم اگه علی نقی خان ترکمنو رو اعدام کنه اونا سیتر میشن. پس مورو با اون فرمانده ترکمن صحبت کن، بگو ما دروازه ها رو براشون باز میکنیم، نیروهای پشتیبانی رو هم خودت به عهده بگیر. امیری تأکید کن وقتی حمزه میرزا گفته حلقه آویز میکنم این کار رو میکنه.
ولی سرهنگ اگه دروازه ها رو باز کنیم؟
میدونم باید از حمزه میرزا اجازه بگیریم، ولی دیدی که اون حرفش رو زد. حالا این ما این که باید دست به کار اعزام شده ای بزنیم. البته اجازه رو میشه از وزیر جنگ قوامم گرفت. قوام الدوله از دست اون عصبانیه، بخوای نخوای بینشون اختلاف افتاده. اون بعدش نمیاد پوزه فرمانده کرد رو به خاک بماله. الانم بهترین فرصته، باید از فرصت رو استفاده کرد، وگرنه ترکمنها هم نتونن خودمون هم دیگر رو نفله میکنیم.
اگر موفق نشیم اوضاع بدتر میشه.
چاره نیست، باید ریسک کرد.
میرم ترتیب کار رو بدم. اگر به من حاضرم مقابل همه فرمانده ها بیستم و از شما دفاع کنم. باید باید فرماندهی خوشونو بسپارن به شما.
اینطورم که میگی نیست امیری، شرایط طوریه که کسی نمیتونه پیش بینی کنه که آخر عاقبت خوشون چی میشه. پیشنهاد منم انداختن تیر تو تاریکیه.
در هر صورت حرفای شما با عقل جور در میاد، اما فرمانده کل هنوز فکر میکنه اینجا مشهده و همه چیز بر وقف مراد اونه. هنوز با همین خیال فرماندهی میکنه.
و با اوهام و خیالات هیچ وقت نمیشه زندگی کرد. برو دیگه امیری، برو برو ببینم چی کار میکنی.
چشم آقا.
چی باید صبر کنیم؟ تا کی؟ آخ که گرفتار چه آدمای لشبازی شدیم. گوش بده چی بهت میگم سرانجام سوز.
بله بابا.
ما اگه بتونیم جباری رو راضی به همکاری کنیم، از این مهلکه جون سالم به در میبریم.
درست.
هر طور شده راضیش کن. اون افسر کارآزموده‌ایه و حمزه میرزام میونش خوب نیست.
فکر نمی کنم راضی بشه جناب قوا. جباری هم اعتقاد داره توی این شرایط بیرون رفتن از قلعه کار درستی نیست. امیدش به نیروهای کمکیه که برسن، یا اینکه تکه ها بالاخره کاسه صبرشون لبریز بشه و خودشون رو نشون بدن.
اگه قرار بود نیروی کمکی برسه تا حالا رسیده بود. از طرف من قول مقام بهش بده، بگو که خودم شخصا از شاه براش درخواست مقام میکنم.
فکر میکنید کارساز باشه؟
هیچکی از پول و مقام بدش نمیاد جانسوز. من هر طور شده باید از اینجا برم. زودتر از حمزه میرزا هم باید به مشهد برسم. من اگر بخوام باهاش صحبت کنم، حمزه میرزا بالاخره میفهمه. جباری وقتی بفهمه ما هواشو داریم و در ملاقات با شاه از رشادتاش تعریف میکنیم، شاید بیاد طرف ما. آه چی خیال میکردیم چی شد؟ با دست خودمون افتادیم توی هرکن، یعنی با دست این مردک فرمانده مغرور از خود راضی.
سرهنگ جباری بدبخت گفت که هدف اصلی ما مروه. کشتن ترکمن هایی که دارن زندگی خودشونو میکنن چه فایده ای داره جز درد سر؟
بله، بی خودی همه ی ترکمن ها رو کشون اینجا.
من از بابت حمزه میرزا میترسم قربان. اگه بو ببره برامون دردسر درست میکنه. اون آدم کینه توزیه.
کار از دردسر گذشته سرهنگ. هر کی زودتر بتونه از اینجا خلاص بشه برده. تو دعا کن سالم به مقصد برسیم. اون وقت خودم میدونم چه گزارشی بفرستم تهران.
قربان، حمزه میرزا شاهزاده است، از خودشونه.
سیاست خانواده و خودی و غیر خودی نمیشناسه سرهنگان. اگه بتونم همه این مشکلاتو بندازم کردن حمزه میرزا، کار تمومه. شاید مجازاتشم بکنم، البته اگر سالم برسه تهران.
امیدوارم همونطور بشه که شما میخواییم قربان.
حالا دیگه برو با جباری صحبت کن. برو جانسوز، برو.
آره، چشم.
هر طور شده باید نجات پیدا کنیم. برو.
بله.
آره، هر طور شده باید نجات پیدا کنیم. در فنا جانسوز و جباری و سربازا میتونم خودمو به مشهد برسونم. شده فرار میکنم، اما پیش این آدم خونخوار نمیمونم. نمیمونم.
احمق بیشور، ای قوام بیعقل، دست و پای نگهبانای منو میبندی و فرار میکنی؟ خائن بیشعور، نشونت میدم کاری میکنم از به دنیا اومدنت پشیمون بشی. این آدم لیاقت داشتن یک ستون نظامی کوچک هم نداره، چه برسه به این که گوشون به اون بزرگی رو در اختیار بگیره. فقط امیدوارم کشته نشه، میخوام زنده تحویلش بدم.
من هم مثل شما راضی نبودم از ما جدا بشن. البته این موقعیت برای ما هم بد نشد. ما
چی برای ما بد نشد سرهنگ علی نقی خان؟
قطعا اونا با ترکمنا درگیر میشن. من سرهنگ جهانسوزو میشناسم، یه سرباز واقعیه. قوام الدوله هم به امید اون نیروهاشو برده. جهانسوز کسی نیست تو جنگ با ترکمنا کوتاه بیاد. همین باعث میشه که از وضعیت استقرار ترکمنا مطلع بشیم. اون وقت همون کاری رو میکنیم که دشمن با همون کرد، محاصرهشو میکنیم، ترکمنا رو به توپ میبندیم.
اگر اونا با نیروهای قوام درگیر بشن، ما چطوری به توپ ببندیمشون؟ اینجوری قوای خودمون نابود میشن.
پس چرا وایستادی علی نقی خان؟ برو آماده باش، بده موقعیتو بررسی کن و گزارش بده.
چشم قربان. بیا امیری.
سرهنگ جباری اونجاست، دوربین به دست.
چی تو اون کله همیشه پرکارت میگذره جباری؟
موندم که چطور تا حالا ترکمنها هیچ عکس العملی نشون ندادن. اگه چیزی که فکر میکنم درست باشه، نیروهای قوام تو بد مخمسهی میفتن. ما هم اگر دنبالشون بریم سرنوشتی بهتر از اونها نداریم.
با روحیه ضعیفی که سربازاش دارن فکر نمیکنم موفق بشن. خیلی از افسرها هم دیگه از قوام پیروی نمیکنن. فقط کافیه ترکمنها تحریکشون کنن، وقت فاجعه میشه، فاجعه.
ولی من فکر میکنم دنبال اونا بریم به نفعمونه.
این کار یعنی وقت هدر دادن سرهنگ.
پس چی کار کنیم؟ نقشه‌ای داری؟
نقشه جنگ نه، اما اگر ترکمنها به دنبال فوج نظامی قوام حرکت کرده باشن، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که راه مشهد رو بریم.
یعنی فوج قوامو به حال خودشون بذاریم تا به دست ترکمنها تار و مار بشن؟
چاره‌ای نیست. من قبلا به جهانسوز هشدار داده بودم.
یعنی فرار کنیم به طرف مشهد؟
حمزه میرزا البته تصمیمش رو گرفته، اما یک چیز رو فهمیده. اون میدونه که با رفتن نیروهای قوام الدوله افراد زیر دست ما هم بی‌طاقت تر شدن. باید هر طور شده حمزه میرزا رو قانع کنیم دست از تعقیب نیروهای قوام برداره. تا ترکمنها مشغول درگیری با فوج قوام هستن، ما هم از فرصت استفاده میکنیم و راه خودمونو میریم. البته بدون شک ترکمنهایی هم هستن که منتظر ما باشن.
خیلی خوب، زودتر بریم با فرمانده صحبت کنیم.
امیری، تو که میدونی اون به حرف من گوش نمیده، اما اگر علی نقی خان بگه قبول میکنه. اون هر چقدر هم از خود راضی و بی احساس باشه، مثل قوام ترسو نیست. برای حفظ آبروش هم که باشه قبول میکنه. حمزه میرزا ذاتن آدم جنگجوییه.
باشه، من میرم باهاش صحبت میکنم.
اینجوری که خودت هست هست میدی تویلی خان، چند وقتی غذای درست حسابی هم نمیخوری، حرفم که نمیزنی خودت سبک کنی. اینطوری ما را مایوس میکنی. اون چاره چیه؟ خیال میکنی دیگران راضی بودن به این زنگ ناخواسته؟ اینقدر به خودت سخت نگیر، همه دل به آفتت هستن.
حقیقتش گاهی از خودم گله میکنم و میگم خدایا، ما که همیشه سرمون به کار خودمان گرم بود. اگر بذارن هنوزم هست، دنبال گوسفندا و شترامانیم و به وقتش کشت گندم و جو میان جلگه هامان. خدایا به برکت تو در صحرای وسیع تو دنبال دام هامان میفتیم و غم فردا را نمیخوریم. به خاطر این همه سرمایه‌ای که به ما دادی حاضر شدیم با حکومت مدارا کنیم. مالیات را به انصاف خودشان واگذار کردیم و هرچه امر کردن پرداخت کردیم. دست دست از دامهای ما را بردن، گفتیم خدا بزرگه بازم میده.
مالیات دو برابر کردن، گفتیم عیبی نداره، به آرامشش میارزه. اما چه شد؟ چه شد؟ آنها غیر از کشتن و غارت دام‌هامان اندیشه دیگه‌ای توی سرشان دارن؟